أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 23 سوره سبع. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آیه شریفه رد است بر قول مشرکین. مشرکین چه می گفتند؟ مشرکین نسبت به بت‌هاشون و الهه هاشون می گفتند که هاؤلاء شفعاؤنا عند الله. سلام. می گفتن اینا شفیعان ما هستند در نزد خدا. و همچنین این سوره یونس آیه 18 بود. و همچنین می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. می گفتن ما اینا را عبادت نمی کنیم مگر اینکه این بت‌ها ما را به خدا نزدیک می کنن. به وسیله این بت‌ها به خدا تقرب پیدا می‌کنی. الان این آیه شریفه این حرف مشرکین را که بت‌ها به درگاه الهی شفیع باشند به حیث که با شفاعت بت‌ها دعاهای اینا مستجاب بشد یا با شفاعت بت‌ها اینا به خدا نزدیک بشن و تقرب پیدا کنند، تو این آیه شریفه این مطلب رد میشد. ملاحظه بفرمایید آیه را. ولا تنفع الشفاعت عنده. واو عطفه. عطفه به کجاست؟ عطفه به اول آیه قبلی است. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. بگو اون کسانی را که به غیر خدا گمان می کنید الهه شما هستند، این الهه ها و بت های خودتون را بخوانید. حالا میگه اینا میخونن فکر میکنن که این بت ها شفیع اونا هستند، گمان میکنن این بت‌ها اینا رو به خدا نزدیک می‌کنند. میگه لا تنفع الشفاعت. نفع و فایده ندارد شفاعت عنده، یعنی عند الله، در نزد خدا شفاعت فایده ای ندارد. خب در نزد خدا مشرکین چه شفاعتی رو ادعا می‌کردند؟ مشرکین ادعای شفاعت تو دنیا رو می کردن و الا مشرکین که قائل به چه نبودن؟ مشرکین بله قائل به آخرت نبودن، معاد قبول نداشتن. پس مراد اینجا شفاعت در روز قیامت نیست، چون مشرک اصلا روز قیامت رو قبول نداره. وقتی روز قیامت رو قبول ندارد، دقت می کنید، اصلا مشرک روز قیامت رو قبول ندارد. وقتی روز قیامت رو مشرک قبول ندارد، نمیاد ادعای شفاعت در روز قیامت بکند که و بگه بت‌ها در روز قیامت شفاعت میکنه. پس مشرکین قائل به این بودن که بت‌ها تو همین دنیا شفاعت ما رو میکنن. شفاعت در این دنیا یعنی چی؟ یعنی در این دنیا باعث استجابت دعای ما میشن. در این دنیا مشکلات ما را حل میکنن به درگاه خدا. در این دنیا بت‌ها و معبودهای دروغین موجب نزدیکی ما به خدا میشن که ما به خدا نه. اینا رو میگفت. خدا میگه نه، لا تنفع الشفاعه. این شفاعت برای این بت‌ها، برای این معبودهای دروغین در نزد خدا ثابت نیست. چنین شفاعتی وجود ندارد، فایده ندارد شفاعت در نزد خدا. الا لمن، الا اداه استثناست. خب الان استثناء میکند از جنس شفاعتی که نفی شد تو لا تنفع الشفاعه، استثناء میکند یک شفاعت را، میگه الا لمن اذن له، مگر برای اون کسی که این شفاعت ثابته تو دنیا. ولی برای کی؟ برای اون کسی که اذن له، برای اون کسی که خدا به او چه بده؟ اجازه بده. خدا به بت‌ها اجازه نداده است، ولی ممکنه کسی باشد که خدا به او این مقام شفاعت در دنیا را بدهد. هر کسی خدا این اجازه رو بهش داده میتواند شفاعت کنه. خب این لمن لامش چه لامی است؟ این لام لام ملک، یعنی این شفاعت ملک کسی است که خدا به او اذن داده باشد. یا لام رو میتوانید لام تعلیلم بگیرید، یعنی شفاعت ثابت می شود برای چی؟ معلل است به اذن الهی. خب من لمن، لمن این من رو به دو طریق می شه برگردونیم. یا من را برگردونیم به شافع، یعنی این شفاعت ثابت است برای اون شفاعت کننده ای که اذن الله له، خدا به او چه بدهد؟ اجازه شفاعت بدهد. ظاهر آیم همین است. می شودم منو بزنید به مشفوع له. مشفوع له یعنی اون کسی که برای او شفاعت می شود. ببینید شفاعت یه شافع داره، کسی که شفاعتو می کنه. خب مشفوع له کیه؟ اون کسی که برای او شفاعت انجام می شود. خب این شفاعت، مثلا فرض کنید من رفتم پیش امام رضا و از امام رضا خواستم به درگاه خدا شفیع بشود، خدا به من خونه‌ای بدد، بچه‌ای بدد، شغلی بدد، حوائج دنیا. خب امام رضا اینجا چیه؟ شافع. من اینجا چیم؟ مشفوع له. من اینجا مشفوع لهم، یعنی امام رضا پیش خدا شفاعت منو میکنن، من میشم مشفوع له. این من هم به شافع میتوند برگرده هم به مشفوع له. شفاعت در نزد خدا ثابت نیست مگر اون شافعی که خدا به اون اذن داده باشه. یعنی خدا به اون شفاعت کننده اجازه این شفاعت رو داده باشه. این اگر بزنیم من رو به شافع. اما اگر بگیم مراد از من مشفوع له هست، یعنی شفاعت در دنیا ثابت نیست مگر برای مشفوع لهی که خدا به او بله اذن داده باشد که مورد شفاعت قرار بگیره. به عبارت دیگر از اینجا معلوم میشد نه همه، نه هر که از راه برسد مقام شفاعت دارد، نه هر که از راه برسد و درخواستی داشته باشد مورد شفاعت قرار میگیرد. هم شافع احتیاج به اذن دارد، هم مشفوع له، او کسی که میخوان شفاعتشو بکنن تا خدا اذن ندهد مورد شفاعت قرار نمیگیرد. این جمع بین دوتا قول. بنابراین شفاعت برای کسی واقع نمی شود مگر اینکه شافع اذن الله له، یعنی خدا اذن بدهد برای اون شافع. یا اگر گفتید خدا اذن بدهد برای شافع، لام دون میشه لام ملک، لام لمن میشه لام ملک، معنای آیه میشد معنای این آیه شریفه، ما من شفیع الا من بعد اذنهی، هیچ کس دارای مقام شفاعت نیست مگر این که خدا به او اجازه شفاعت رو بدهد. این یه معنا لحظه‌دیم به شافه می شود. الا من اذن الله له، بگیم مگر برای اون کسی که خدا اذن بدهد برای اون مشفوع له. اگر مشفوع له بخوام بگیریم لام میشد لام تعلیل. خب معناش میشد چی؟ معناش میشد باز این آیه شریفه که لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت کنندگان شفاعت نمی کنند مگر شفاعت اون کسی را که خدا راضیه به شفاعت او باشد. یعنی مشفوع له را هم خدا باید اذن بدهد. این هر دو جور میشد معنا کرد. یعنی بناهن بر لام ملک من برمیگردد به شافع، و بناهن بر این که لام تعلیل باشد من برمیگردد به مشفوع له. ولی جمعش هم اگر بکنیم اشکالی ندارد، چون جمعش هم درسته. هم شافع احتیاج به اذن الهی دارد، خدا شفاعت هر کیو که قبول نمی کند باید اجازه شفاعت داشته باشد. ها کذا هر مشفوع اللهی که برد مثل من و درخواست شفاعت بکند، هر مشفوع اللهی درخواست شفاعتش قبول نمی شد، اونم باید الا لمن ارتضا لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت مورد پذیرش قرار نمی گیرد مگر اون کسی که خدا رضایت بدهد به پذیرش دعوت شفاعتش. بنابراین این دوتا معنا رو می شد کرد. حالا الا لمن اذن له، حتی اذا فزع عن قلوبهم، این حتی غایته. خب این غایت فهمیده میشد از الا لمن اذن له. یعنی چی؟ یعنی کی مورد شفاعت قرار میگیرن؟ حتی اذا ظرف مستقبله، مضافم هست به جمله بعدش که فزع عن قلوبهم، و متعلق است به قالو. الا اذا فزع عن قلوبهم، فزع فعل ماضی مجهوله، تفزیع یعنی ازاله فزع و برتر، فزع یعنی ناآرومی کردن، ناراحتی کردن، نمیدونه چی کار بکنه. تفزی یعنی برطرف شدن فزع. شما تو فارسی هم میگید جزع و فزع. خب جزع یعنی فریاد زدن، ناآرومی کردن، فزع هم یعنی همین بردباری نکردن، یعنی ناراحت بودن. فزع تفزیع یعنی تأثر، و انقباض یعنی میترسد. خب حتی اذا فزع عن قلوبهم، میگه وقتی اینا غایت شفاعت چیست؟ غایت شفاعت این است که فزع عن قلوبهم. یعنی چی؟ یعنی این فزع و ناراحتی و انقباض از خوف، ترس و وحشت در اینا میرسد به چی؟ این انتظار و ترس و وحشت با داستان شفاعت دیگه چه میشد؟ دیگه به پایان میرسد. منتها حتی اذا فزع عن قلوبهم، یعنی از قلبهای اینا فزع برداشته میشد، ترس برداشته میشد. خب یعنی قبلش میترسن. خب حالا اینا قبلش میترسن یعنی کیا میترسن؟ یکی از اونایی که مقام شفاعت دارند ملائکه هستند. ملائکه مقام شفاعت دارند، یعنی در حق مؤمنین دعا میکنن و دعایشون هم منتظرن خدا اجابت کنه. خیلی خوب، بنابراین اگر شافع را اینجا ملائکه حساب کنی، ضمیر قلوبهم برمیگردد به این شافع یعنی ملائکه. یعنی قلوب ملائکه در فزع و ناراحتی ممتد است، وحشت دارند در انتظار امر الهی. تا این که این فزع و ناراحتی برطرف میشد، وقتی که خدا امر را صادر میکنه، میگه بهش بدین یا بهش ندین، دیگه تمام میشه. یعنی اینا همینجور دلشون میجوشن، آیا خدا اجابت میکند شفاعت ما را یا اجابت نمیکند؟ تا این که دستور میاد، دستور که اومد یا این طرفه یا اون طرف دیگه، یا بهش بدین یا بهش ندین، دیگه ناراحتی اینا تموم میشن. به عبارت دیگر مراد به فزع ملائکه برطرف شدن فزع و ناراحتی از این ملائکه هست. یعنی این ملائکه تو دلشون یک احساس ذلت و حقارت میکنند، دل اینا را این ذلت و حقارت پر کرده است. پس بنابراین ملائکه گرفتار یک فزعی هستند. چرا؟ چون خودشون را سبب و شفیع قرار داده اند، بنابراین وسیله نفوذ امر الهی هم هستن، منتظرن ببینن خدا چه دستور میدهد، مطابق دستور الهی عمل کنن. لذا وقتی منتظرن خدا دستور بدهد و مطابق دستور الهی عمل کنن، تا دستور الهی نرسیده است، اینا همین جور در فزع، ناراحتی، خشیت، تزلزلن. یا الله کار این بند خدا رو درست کن، خدا کارش را بنداز. خب اینا در این تزلزل هستن و در این عبودیت و در این دعا هستن تا دستور خدا صادر بشن. دستور خدا که صادر شد دیگه خلاص میشن، چون اگر خدا گفت نه بهش ندین، دیگه کسی نمیتوند حرف بزنه. خدا گفت بهش بدید، که خیلی خوب بهش داده شده است و مطلب شفاعت به اجابت رسیده است و و به خواستش رسیده است. توجه کردید؟ پس بنابراین این فزع ملائک بیان، اگر شافع را حجج الهیه بگیرید، وقتی من میرم در خونه امام رضا میگم یا علی ابن موسی من یه خونه میخوام، امام رضا با اون مقامی که به درگاه حق دارد، امام رضا باید برد در خونه خدا و در مقام عبودیت خدا از خدا خواهش کند با کمال تذلل و با کمال درخواست و توجه و عنایت به ذات حق، خدا یا پروردگارا این اومد اسم منو شفیع کرده، یه خونه میخواد، خدا یا این خونه رو بهش بده. یعنی همین رو هم امام باید انجام بدد. دقت میکنید؟ یعنی منی که در خونه امام رضا رفتم به امام رضا میگم امام رضا شما برا من دعا کن. خب امامم بخواد در حق من دعا کند، باید یک حالت عبودیت داشته باشد. امام رضا باید در خونه خدا دستای گداییشو بلند کند یا نه؟ باید دعا کند امام رضا. این دعا کردن امام رضا یه حالت تذلل و چی میخواد؟ و درخواست و عبودیت امام رضا رو به درگاه خدا میخواد که امام رضا این دعا رو بکنند. اون وقت حتی اضافه زه ان قلوبه هم یه جایی میرسد که این فزع و جزع و ناراحتی به درگاه الهی که دارد دعا میکند تمام میشد. اون جاییست که خدا یا شفاعت رو قبول کرده، به امام رضا میگه خیلی خوب، امام رضا بهش دادی، امام رضا میگن خدای شکرت کرد ممنون. اگرم خدا گفت امام رضا این خونه دار نباید بشه، بهش نمیده، امام رضا میگن خب خدایا بنده توه، تو صلاح و مصلحتش از من امام رضا بهتر میدونی. دقت کردید؟ دیگه تموم میشه. پس بنابراین شفاعت غایتش کجاست؟ غایتش اون جاییست که دیگه قلوب اینا، یعنی قلوب شافع، از این تذلل و عبودیت و ناراحتی بیرون میاد. بعد از این که دیگه کار شفاعت تموم شد. اگر بزنیم قلوب همو به شافع، معنیش میشه اینی که گفت، اگر قلوب همو بزنید به مشفوع له، مشفوع له کی بود؟ منی که رفتم در خونه امام رضا مثلا و گفتم یا امام رضا من یه خونه میخوام. خب من چه جوری میگم؟ من که با جزا و فزا میگم دیگه. یا امام رضا قربونت برم، فداد بشم. اگه میشه در خونه خدا، از خدا بخواه، خدا به من. پس اگر مشفوع له باشد که جزا و فزاش خیلی واضحه، پامو میزنم زمین، تو را خدا یا علی ابن موسی، به مادرت فاطمه زهرا، به پسرت جواد، درسته؟ جواد الائمه، هی امام رضا را با جزع و فزع قسم میدم تا امام رضا کاری منو را بندازد. خب کی جزع و فزع من تمام میشه؟ جزع و فزع من وقتی که امام رضا خونه را بهم دادن، دعا امام رضا مستجاب شد، به درگاه الهی خونه من درست شد، ناراحتی من دیگه تموم میشه. اونجام که به ندادند و شفاعت من مورد قبول واقع نشد، خب وقتی دیدم ندادنم دیگه تموم میشه دیگه، میگم خب ندادن دیگه. شاید قسمتی من نیست، شاید مصلحت من نیست، بنابراین اینم حتی اذا فزع عن قلوبهم مال مشفوع له. قالو کی؟ شافع امام رضا، ملائکه یا مشفوع له، منی که درخواست شفاعت کرد. قالو مازا، میگن چه شد؟ سوال میکنن. مازا یعنی اسم استفهامه، یعنی چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یعنی شفاعت به کجا رسید؟ قال ربکم، خدا جواب میداد. در جواب چی؟ در جواب قالو مازا، خدا جواب میداد. قال، نه، سوال اینه، قالو مازا قال ربکم، میپرسند. حالا این پرسش یا از ناحیه شافعه یا از ناحیه مشفوع له، بناهن بلا احتماله. میپرسند چی؟ مازا قال ربکم، یعنی در این داستان شفاعت خدا چه گفت، چه حکم کرد، پذیرفت شفاعت را یا نپذیرفت؟ چون شفاعت به درگاه خداست دیگه، خدا یا قبول میکند یا چی؟ یا نمیکنه، اون دیگه دست خودشه دیگه. لذا اینا سوال میکنن خدا چه حکم کرد، این شفاعت رو پذیرفت یا نه؟ خیلی خوب، یعنی خدا چه حکم کرد نسبت به شافع، شفاعت شافع رو پذیرفت یا نه؟ یا چه حکم کرد در مورد مشفوع له، شفاعت من را که امام رضا بکنن، اینا قبول کرد خدا یا نه؟ قالو، بعضیشون به بعض دیگه میگن قالو الحق، یعنی خدا اون حکمی که کرد حکم به چیه؟ حقه. حق یعنی حکم، چون خدا عدله، به غیر عدل حکم نمی کند، خدا حقه، به غیر حق حکم نمی کند. بنابراین آنچه که خدا گفته است اون حرف آخر است، همون درسته. حق اینجا به معنا ثابت. او قالو، خدا چه حکم کرده؟ میگن همونی که حقه، یعنی اونی که ثابته، اونی که هیچ راهی برای بطلانش وجود نداره، هیچ راهی هم برای تبدلش و تبدیلش به چیز دیگه، اونی که حق خدا حکم میکنه. یعنی اگه من حقم شفاعته، خدا میپذیرد امام رضا برای من شفاعت کند. متوجه شدی؟ و الا نه. و خدا هر کاری بکند چیه؟ حق. خدا بی حساب و کتابی کاری نمی کند. خدا بر اساس مصالح و حکمت خودش کار می کند. و لذا چون عالم علل اطلاق و قادر علل اطلاق هم هست، مصلحت من بنده را در نظر می گیرد و یا شفاعت را قبول می کند یا میگه نه دیگه نمی شود. پس بنابراین قالو، یعنی بعض از این شافعین یا بعض از این مشفوعون لها به بعض دیگرشون میگن، جواب میدن خدا چه حکم کرده است، میگن قالو الحق، همون که حقه، خدا به غیر حق حکمی نمی کند. و هو العلی الکبیر، و این خدا خداییست که علیست، یعنی عالی ترین رتبه در جهان رو دارد، نه از حیث مکانا، از حیث مقام و قدرت. عالی ترین قدرت تو دنیا کیه؟ خدا. عالی ترین، بفرمایید که شخص در دنیا کیه؟ عالی ترین مقام کیه؟ عالی ترین عالم کیه؟ خدا هو العلیست الکبیر، بزرگم هست در اوصافش. تمام اوصاف خدا از اوصاف بقیه بندگان خدا، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، همه صفتهای الهی از صفات دیگران برتره و بیشتر است و بزرگتر است. پس همون جور که مراد از علی اینجا علی از حیث علو و مکان نیست، مراد از کبیرم اینجا کبر ذاتی نیست، یعنی خدا اینجا نیست که ذاتش گنده باشد، نه، کبر ذاتی از صفات جسمه. مقصود کبر در اوصاف خدا، در اوصاف خودش کبیر است و بزرگ است، یعنی خدا هر کاری رو بخواد بکند خودش هم میتواند، علو دارد، قدرت دارد و هم کبیر صفاتش میتواند انجام بده. پس ضعفی در ناحیه ذات اقدس اله نیست که خدا یه وقت این شفاعت اگه بپذیرد نتوند از عهدش ور بیاد، نه، مصلحت من بنده یه وقت نیست که خدا به من خونه بدد، به من سرمایه بدد، به من چه بدد، یه وقت مصلحت من نیست، خب، ولی من نمیدونم، من مشفوع له، هی میرم پیش امام رضا میگم یا امام رضا بده بده بده، امام رضا میگن به خدا، ولی مصلحتم نیست، خدا اجابت نمی کن. توجه کردید؟ یه وقتم مصلحتمه، خدا میدن به شفاعت مثلا امام میدن. بنابراین قصه شفاعت میگه در دنیا اینه و این ربطی به بوتا نداره. بوتا دارای این مقام نیستن. این مقام شفاعت در دنیا اختصاص دارد الا لمن اذن له، به او کسی که خدا بهش اجازه داده باشد، و این اجازه رو خدا داده است به یه عده‌ای، اما به بوتا نداده است، به این معبودهای دروغین شما نداده است. روایت 4 تا نوشتم براتون بخونم. حالا ببینم میشه چند تاشو بخونیم. یه روایت از تفسیر قمی جلد 3 صفحه 840 حدیث 3، خبر ابوالعباس مکبر، ملاحظه بفرمایید. قال دخل مولا لامرأت علی ابن الحسین، یه غلام مال زن امام سجاد، غلامی بود مال زن امام سجاد، اومد پیش امام باقر. یقال له ابو ایمن، اسمش ابو ایمن بود. فقال یا ابا جعفر تقرون الناس و تقولون شفاعت محمد شفاعت محمد. گفت به امام باقر شما مردم رو فریب میدین، هی میگین شفاعت محمد شفاعت محمد، مردم جری میشن در گناه کردن. خب مردم جری میشن، عجیب چیزی میخوای؟ مردم جری میشن در گناه کرده. میگه فغضب ابو جعفر حتی تربد وجهه، امام باقر غضب کردن از حرفش تا این که از غضب رنگ امام تغییر کرد، از ناراحتی، خشم. ثم قال ویحک یا ابا ایمن، وای بر تو، اقرک ان اف بطنک و فرجک، تو رو فریب داده است این که عفیف البطن هستی، شکمت رو و فرجت رو عفیف نگه داشتی، حرام نمیخوری، فعل حرام انجام نمیدهی. اما لو قد رأیت افزاء یوم القیامه، تو اگر میدیدی فزع و فریاد و بیچارگی روز قیامت را، وقت میفهمیدی که لقد احتجت الى شفاعت محمد، وقت احتیاج داری به شفاعت محمد. ویلک، وای بر، یعنی تو فکر میکنی حالا یخت حروم نمیخوری، یخت آلوده به گناه نمیشی، کارت دیگه حله، روز قیامت خیلی گرفتاری هست و لذا روز قیامت احتیاج داری به شفاعت رسول خدا. وای لکه فهل یشفع الا لمن وجبت له النار، آیا گمان میکنی شفاعت محمد فقط مال اوناست که گناهکارن و آلوده ان و باید برن تو جهنم، جهنم برشون واجب است فقط اونا؟ ثم قال ما احد من الاولین والآخرین، هیچ کس نیست از اولین و آخرین، الا و هو محتاج الى شفاعت محمد یوم القیامه، اولین و آخرین به شفاعت رسول خدا در روز قیامت چیه؟ محتاج. دقت کردی؟ ثم قال ابو جعفر ان لرسول الله الشفاعه في امته، رسول خدا دارای مقام شفاعت است در امت خودش، و لنا، ما امامان، ما امام باقر میگم، و ما یعنی ما حجج الهیه، ما امامان، و لنا الشفاعت فی شیعتنا، ما شفاعت میکنیم در مورد شیعیانمون، و لشیعتنا الشفاعت فی اهالیهم، شیعیان ما هم شفاعت میکنن در مورد اهلشون، خانوادشون، نزدیکانشون، دوستانشون. یعنی این مقام شفاعت همین جور میاد پایین، توجه کردید، و توسعه پیدا میکنه. ثم قال و ان المؤمن لیشفع فی مثل ربیعه و مضر، یه دونه مؤمن روز قیامت، مؤمن معمولی مثل شما، شفاعت میکند در عدد مثل قبیله ربیعه و مضر. قبیله ربیعه و مضر از بزرگترین قبائل عربه، یعنی میتوند یه دونه مؤمن به اندازه قبیله ربیعه و مضر که دوتا قبیله بزرگ بودن شفاعت کنه. و ان المؤمن لیشفع حتی لخادمه، مؤمن میتواند روز قیامت شفاعت کنه حتی برای کی؟ خادمش، اونی که نوکرش بوده، براش کار میکرده، حتی شفاعت اونم میتونه بکنه. و یقول، و مؤمن میگه یا رب حق خدمتی، کان یقینی الحر البرد، خب یعنی مؤمن میگه خدایا به حق خدمتی که به من تو سرما تو گرما کرده، خدای ببخشش، خطایی کرده ببخشش. یه مؤمن اینجوره، چه برسد به امام حجت خدا، چه برسد به کی؟ رسول خدا. ولذا میگن ابو ایمن اشتباه میکنی، همه روز قیامت محتاج شفاعت رسول الله. خب همین یه روایت خوندیم، بس دیگه، بقیهشو میذاریم برا بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.